به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا، درد و سرا
درد و سرا، بی منت خد یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
درد و سرا
درد و سرا، بی منت خد یا علی الاعلا.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و در کنار خانواده، کانون خانوادتون گرم گرم باشه. من آرش دارابی هستم، همراه با همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی این دقایق رو در خدمت شما هستیم تا به سوالات تربیتی شما در حوزه خانه و خانواده پاسخ بدیم. دوستان خوبم، این برنامه بر پایه پرسش و پاسخ داره پیش میره. همونطوری که میدونید، همه پرسش هایی که به دست ما میرسه، ما سعی میکنیم که اینها رو گلچین بکنیم، پرتکرارترین پرسش ها رو در واقع در برنامه مطرح بکنیم. البته اگر فرصت کافی باشه به همه پرسش ها پاسخ میدیم. شما میتونید با سامانه 30553 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو یا نظراتتون رو در مورد برنامه به ما برسونید. اما اگر دوست داشتید که بیشتر توضیح بدید و تلفنی با ما در ارتباط باشید، با شماره تلفن 025-329-10-551 و 025-329-10-552 ارتباط برقرار بکنید و همکاران ما در ساعت اداری پاسخگوی شما خواهند بود. خیلی ممنونیم که وقت ارزشمندتون رو به اتاق مشاوره پرسمان خانواده اختصاص دادید. با ذکر یک صلوات میریم و بر میگردیم و ادامه برنامه با حضور کارشناس محترم برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان خوب و ارجمندم، در خدمت استاد یوسف زاده عزیز، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه هستیم که ایشون هم قبول زحمت کردن و در این برنامه هم قرار هست که از علم ایشون استفاده بکنیم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای دارابی. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان پرسمان خانواده رادیو معارف. امیدوارم آن چیزهایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. چه دعای قشنگی. اول هر برنامه همینو میگید که انشاءالله همه اعمال ما مورد رضایت خداوند قرار بگیره. استاد ارزشمند، شما آخرین بحثی که داشتید پیش می بردید در مورد راهکارهای جلوگیری از منیت در خانواده است.
بله.
و تا اینجا پیش رفتیم که اگر طلب بخششی میشه، اون بخشش اتفاق بیفته و پذیرش بشه و این زندگی رو مثبت بکنه.
بله.
در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله. ما گفتیم که محیط خانواده محیط تعامله، محیط هماهنگیه.
درست.
و این هماهنگی، زوجیت، تعامله با خودخواهی و منیت و خودمحوری و همه چیز رو برا خودم بخوام، فقط حرف من باشه، فقط خواسته من باشه، نمیخونه. به خاطر همین اومدیم یه سری راهکارها بیان کردیم برای اینکه بتونیم این خودخواهیه رو، خودمرکز پنداریه رو بتونیم کنترل کنیم. جلسه قبلی، قسمت قبلی، راجع همونطور که گفتید راجع به بخشیدن و طلب بخشش صحبت کردیم که هر دو یعنی پا روی خودخواهی گذاشتن.
درست.
وقتی اگر خطایی سر میزنه آدم میره بخشش میخواد و طرف مقابل اگر فقط خودش رو نبینه و شرمندگی طرف مقابلش هم ببینه، این بخشش رو میپذیره.
بله.
و اگر اشتباهی هم کرد خیلی راحت اشتباهش رو میپذیره. اتفاقا شخصیت‌های سالم و مستحکم وقتی خطا میکنن، خطای خودشون رو میپذیرن، پنهان نمیکنن، فکر نمیکنن با یک خطا خورد میشن.
دقیقا.
با بخشیدن خورد میشن، چون اونقدر شخصیت بزرگ و مستحکمه. اما راهکار بعدی اینه که الگوی ایثار و فداکاری توی خونه وجود داشته باشه. در روایت داریم اگر کسی خواسته مؤمن دیگری رو بر خواسته خودش ترجیح بده، خدا گناهان او رو میبخشه. یعنی محیط خانواده میشه یک محیط معنوی و متعالی، رشد میده آدم رو.
بله.
وقتی داری ایثار و فداکاری انجام میدی. یه روایت خیلی قشنگ است، از اون استفاده کنم یه نکته دقیق رو بگم. میگه بهترین اختیار و انتخاب ایثار است. ما در علم روانشناسی در بعضی از نظریه ها و رویکردها بحثی داریم به اسم طرحواره. این طرحواره های آسیب زننده از کودکی و نوجوانی در ما شکل میگیرن. یکی از این طرحواره ها رو میگن طرحواره ایثار. یعنی یه فرد برای جلب توجه و حمایت دیگران و برای طرد نشدن همه وجودش رو خرج دیگران میکنه. ظاهرا بقیه میگن این آدم چقدر ایثارگره، ولی این آدم ایثار رو انتخاب نکرده، داره از روی جبر، از برای منفعت دیگری که اونم جلب توجه دیگرانه، این کار رو انجام میده. ایثار یک اختیار و انتخابه که بارزترین نمود پاگذاشتن رو خودخواهیه. ارأیت من اتخذ الهه هوا. بهترین راهکار این که کسی خودش خدای خودش، بت خودش نشه، اینی که تو تعاملات ایثار داشته باشه. بهترین جاش هم خانواده است. این راهکار 13. راهکار 14 که آخرین راهکارمونه، بعد وارد بحث بعدی از جلسات دیگه میشیم، خدمت به خانواده است. بحث خدمت به خانواده، آقا امام صادق علیه السلام فرمود مؤمنان خدمتکار یکدیگرن. سوال پرسید یعنی چی خدمتکار یکدیگرن؟ گفت فرمودن یعنی برا هم مفیدن، به درد هم میخورن. اصطلاحاً اعضای خانواده تو محیط خانواده باید به درد هم بخورن. چه زوجین به درد هم دیگه، چه فرزند برای والدینش، چه والدین برای فرزندان، و چه فرزندان و خواهر برادرها با هم دیگه. تو روایت مشهوری داریم سید القوم خادمهم. خدمت به دیگران، اون قوم ما که خانواده ماست در درجه اول، ما رو بزرگ میکنه، ما رو بالا میاره، هم در اجتماع در منظر دیگران، هم در نزد پروردگار شأن ما بالاتر میره. لذا محیط خانواده میشه یک محیط تعاملی، هم برای رشد اجتماعی، هم رشد معنوی.
خیلی جالب، خیلی زیبا. چقدر قشنگ میشه این خانواده.
بله.
وقتی که ایثارگری با این راهکارهایی که شما فرمودید اتفاق بیفته. خب دوستان عزیز، ممنونیم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. ابتدای برنامه رو کوتاه‌تر می‌کنیم تا برسیم به سوالات شما و پاسخگویی سوالات بیشتری از طرف شما. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم و برگردیم و اولین سوال تلفنی شما رو بشنویم.
پرسمان. پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ما اول زندگیم با همسرم خیلی خوب بودیم، همدیگر خیلی دوست داشتیم، ولی الان احساس میکنم اون دوست داشتن نسبت به من یه ذره کم رنگ شده. خب وقتی مثلا میام خونه یا منم میرم بیرون، اول مثلا تزدیت صحبت میکردم، ولی احساس میکنم دوست داشتن کمتر شده. چیکار کنم که این بازم مثلا شروع زندگیم بهتر بشه این روابط؟
خب این چه سوال چالش برانگیزی بود. همینطور که چالش برانگیزه، از دید یک آدم با تجربه یک سوال مبتدی به نظر میرسه. یعنی در عین اینکه یک سوال ساده است، ولی یک سوال عمیق هم هست. اینکه چی بوده، چی شده، چرا این اتفاق افتاده و از کجا به کجا رسیده، این سوالیه که خودم هم دارم حقیقتاً. حاج آقا بفرمایید این پاسخش چیه؟ خودم مشتاقم بشنوم.
خیلی از زوجهای جوان این سوال براشون پیش میاد. درست. بعد از اینکه چند سال زندگی میکنن، میگن اون تعاملات اولیه، بله، اون لذت، بله، اولیه توی زندگیمون، عشق اولیه وجود نداره و احساس میکنن دیگه زندگی عادی شده، یا اینکه دیگه همدیگه رو دوست نداریم. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید، طبیعیه که در هر برهه‌ای از زندگی مدلی از عشق ورزی بروز پیدا کنه. یعنی مدل اوایل زندگی بسیار گرم، بله، بسیار بروز میدن، بسیار خیلی نشون میدن، بسیار توجه دارن. بالاخره، بله، در کل خود این که این تجربه اوله، ما در روایت هم داریم هر چیز جدیدی توش لذتی وجود داره، یک رابطه جدید عمیق بلند مدت،
بله،
که منحصر، بله، به فرده، نه قبلا بوده، نه جایگزین داره، یک چیز خاصه، اون هیجانات اولیه رو داره. اما هیجانات درست اوایل خیلی بروز پیدا میکنن و به مرور وقتی چند سال میگذره به صورت طبیعی، مثلا همه ما عاشق پدر مادرامون هستیم، ولی تعاملاتمون خیلی متفاوته و این دلیل بر این نیست که دوست نداریم همدیگر رو. بخشی از اتفاق پس عادیه. من میگم اگر زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن، هر چقدر از زندگیشون میگذره اتفاقا عمق عشق زیاد میشه.
بله.
هرچند بروزات مثل روزای اول به چشم نمیاد. مثلا تو روزای اول یه دونه با محبت نگاه کردن همسر به همسر به چشم آدم میاد، چون تازه است دیگه. دقیقا. ولی دیگه عادی میشه نمیاد، ولی اون اثر رو داره. به این معنا نیست که بی اثره. درسته شاید مثل اول ذوق نکنم، خاص نباشه برام، دیگه جزو ویژگی های این آدم میدونم این محبت رو، این عشق ورزی رو. اما پس یه بخشش عادیه، نمیگیم عشق کم شده، میگیم مدل عشق ورزی تغییر پیدا کرده. هم سن ازدواج، هم آمدن فرزندان، هم بالا رفتن سن خود زن و شوهر، همه اینا در مدل عشق ورزی اثر گذارن. گاهی ما میبینیم پدر بزرگ، مادر بزرگامون چنان عاشق یک،
آره،
دیگرن،
آره.
ولی خب مثل اون روزای اول و زوجای اول و جوانایی که الان هستن نیست.
اصلا قشنگ دیدنش.
آره، ولی چنان عمیق روحشون به هم گره خورده، بله، دوری از همو تحمل نمی‌کنن. بسیاری مواقع دیدیم که پدر بزرگ یا مادر بزرگ از دنیا رفته، طرف مقابلش قشنگ افتاده، انگار همه چیزش رو از دست داده. نکته پایانی می که البته عشق به مراقبت نیاز داره. سه عنصر اساسی: میل، صمیمیت و تعهد. گله. من همیشه به زوجینی که میان پیش من میگم چند تا بچه دارید، میگن یکی یا دوتا، میگم پس مثلا دوتا دارید، سه تا دارید، میگن آجا همون یکی هنوز دومی نیومده، میگم بچه اول شما اون ارتباط عاشقانه است که با ازدواج شما شکل گرفته. این مراقبت میخواد، باید بهش برسیم، وقت بذاریم برای این ارتباط، مثل یه نوزاده. جذابیت همیشه تو زندگیمون باشه، گفتگو، وفاداری، این سه عنصر رو حفظ کنیم، عشق تا سالهای سال باقی میمونه.
انشالله که این عشق تو زندگی هممون باشه، به خصوص شنوندگان گرامی. ممنونم از پاسخگویی شما. بریم سراغ سوال بعدی، اما قبل از این که سوال بعدی رو مطرح بکنیم این نکته رو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. شاید تعجب بکنید که ما چرا صدای تلفنی پخش میکنیم و ما اسم این برنامه رو گذاشتیم اتاق مشاوره خانواده، به این خاطره که اون مراجع خودش اجازه میده که ما صداشو پخش بکنیم. هر کدوم از شما بزرگواران سوالی دارید زنگ میزنید، آخرش بگید اجازه ندارید مثلا صدای ما رو پخش بکنید، اما سوال ما رو مطرح بکنید. ما هم به دیده منت این کار رو انجام میدیم. و اینکه ما نه شماره تلفن میخوریم نه اسم کسی رو میگیم، چون در واقع مشاور محرم مراجع هست و این سوالات شما نزد ما امانت هست و ما فقط پاسخ این سوالات رو خدمت شما ارائه میدیم. امید به این که این پاسخ ها برای شما راهگشا باشه و روشنگر باشه که انشاءالله قانون خانوادتون گرمتر از قبل بشه. ممنونیم از همراهیتون. یه بخشی رو بشنویم، برگردیم با ادامه برنامه و سوالی که به صورت پیامکی براتون خواهم خوند.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
گفتن که سلام و درود، سلام و درود بر شما، و گفتن تو خونه زود از کوره در میرم و دخترای دوقلوی ما مظلومانه تماشاگر هستند. خودم هم عذاب میکشم ولی بعضی مواقع کنترل نمیشم. چاره چیه؟ تأثیرش به بچه ها چجوریه؟
این که ما خودمون آگاه باشیم رفتارامون داره رو بچه هامون اثر میذاره، این خیلی نکته مثبتیه. این که این مخاطب گرامی میدونن وقتی از کوره در میرم دخترای دوقلوی من استرس میگیرن، دچار استراب میشن، میترسن اصطلاحاً، چون بچه ها نمیتونن درک کنن که آخر این دعواه میخواد چی بشه، و این رو خیلی خوبه که این مخاطب ما درک میکنه. اما دو تا نکته عجیب میخوام بگم، شاید کمتر شنیدید. نکته اول اینه که لطفاً پدر مادر کاملی نباشید، یه پدر و مادر عادی باشید. پدر مادرای عادی گاهی عصبانی میشن.
بله، منظورتون همون کمال گراییه.
آره، نباشیم. حالا یه بار دو بار اگر این اتفاق افتاد وای بچه من از بین رفت، نه، بچه گاهی اینجور چیزا رو ممکنه تجربه کنه، محیط بیرون هم تجربه میکنه. ما میگیم الگوی کلی الگوی پرخاشگرانه نباشه. آها. اما گاهی از کوره در برم طبیعیه، من آدم عادیم، گاهی اعصاب ندارم، گاهی خستم. به خودمون دروغ نگیم، فشار علکی نیاریم، خودمون رو ولی رشد بدیم
تا جایی که میتونیم کنترل کنیم.
این نکته اول. نکته دوم که عجیبه، من بعضن تو کارگاه ها میگم برخلاف بسیاری از مشاوران و روانشناسان، من میگم که خانم ها و آقایون جلوی بچه هاتون دعوا کنید، جلوی بچه هاتون بحث کنید، ولی سه تا شرط داره: داد نزنید، خدای نکرده فوش ندید، خدای نکرده پدر مادر هم دیگر رو مورد عنایت قرار ندید. آی دارابی توی کارگاه اینو میگفتم، یه بنده خدا گفت این که دعوا نشد. باید این بچه های ما یاد بگیرن ممکن است تعارضی پیش بیاد و جدی بحث کنن پدر مادر و تعارضشون رو حل کنن. یعنی اصلش باید، اگر نمیتونیم بله فعلا کنترل میکنیم بچه ها نبینن، بحثامونو به تأخیر میندازیم، جایی که خلوت خودمونه بحث میکنیم، ولی باید به جایی برسیم که ما بتونیم بحثمون رو در جایی صحبت کنیم بچه ها ببینن ما با محبت با احترام در این حال بزرگترین اختلافاتمون رو میتونیم گفتگو کنیم حل کنیم. این نکته بعدی، تفاوت بین خشم و پرخاشگری. خشم طبیعیه، همه ماها خشمگین میشیم، خداوند در وجود ما خشم رو گذاشته، ولی پرخاشگری یک رفتار مخربه. میتونه کلامی باشه، توهین، بی‌احترامی، تحقیر، داد زدن، میتونه ارتباطی باشه، قهر کردن. بعضیا فکر میکنن قهر کردن دوری از پرخاشگریه، در حالی که خود پرخاشگریه، پرخاشگری ارتباطیه
و از نوع خوبیش هم نیست.
آره، اتفاقا آزاردهنده خره و میتونه بعدن انفجارهای خشم رو داشته باشه. یه مدل دیگه لجبازی کردنه، جای دیگه سرش خالی کردنه، اینا هم مدل هایی از پرخاشگری هن. اما مدیریت خشم رو خیلی ساده بخوام به این مخاطبمون بگم، خشم رو ما تقسیم بر سه زمان میکنیم: پیش از اون رفتار یعنی پرخاشگری، هنگام پرخاشگری و خشم، پس از اون. هنگامی که عصبانیم کار سخته، از اونجا شروع نکنید، اونجا رو کنترل کردن دشواره، ولی راهکارهای خودشو داره. ولی قبلش چرا من عصبانی میشم؟ حساسیت‌های خودتون رو کشف کنید. بله. حساسیت‌های همسرتون رو کشف کنید. سعی کنید اون حساسیت‌ها به وجود نیاد. نکته دوم، ببینید آیا یک نیاز پنهانی در درون شما هست در ارتباط با همسرتون که هی سر موضوعات کوچیک به هم می‌ریزید. این دوتا مال پیشش، برای پسش هم اینه، هر موقع عصبانی شدید خودتون رو موظف کنید اوضاع رابطه و خونه رو بهبود ببخشید، التیام ببخشید. بچه ها ببینن بعدش حالمون خوبه.
انشالله که بچه ها حال خوب ما رو خیلی بیشتر ببینن. خب ممنونم استاد عزیز به خاطر پاسخگویی به این سوال که سوال بسیار پرتکراری است. اما بریم اتاق فرمان سوال تلفنی دیگری رو بشنویم و برگردیم و پاسخ جناب آقای یوسف زاده.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
من تقریبا 3 سال عروسی کردم. از روز اول دعوایی که داشته می خانم ما همه شرف جدایی زده. حتی الان چند بار هم رفته کارها دادگاه کردم و خب من فشاری کردم و این زندگی ادامه دادم. تا ببینم چه چیزیه که تا دارم دعوا میکنه به قولی معروف حرف از جدایی میزنن. دو، وقتی میگن که آقا مثلا مرد تو خونه سرد، محبت نداره، فلانه اینطوریه اونطوریه، آیا چه مردی میتونه مثلا بره تو خونه مثلا تا با خانمش صحبت میکنه بحثشون میشه اون خانم هرچی از دهنش برسه بگه و بعد بگم مرد چرا محبت نمیکنه؟ همچین چیزی امکان پذیر هست؟
خب من اینجا دخالتی نمی کنم استاد عزیز، شما مستقیما وارد شید، سوالم کاملا واضح بود. بفرمایید.
یه نکته راجع به جدایی و طلاق صحبت کنم. ببینید جدایی آخرین راهکار ماست برای حل مسائل. وقتی مسئله به یک نکته میرسه که راهکار عملیاتی نداره، نتیجه این که اون موضع و اون رابطه جدا بشه. اما شوخی در مورد جدایی و تصمیم احساسی ممنوعه. بعضی وقتا بعضی از همسران فکر میکنن با صحبت از جدایی و تهدید به جدایی میتونن رابطهشون رو بهبود ببخشن. بعضی وقتا میگن قهر کن، برو یه اقدامی کن، یه شکایتی کن، بذار قدرتو بدونه، بذار روبرو بشه با این مسئله. ولی اینها سازنده نیست. حرف از طلاق زدن یعنی استحکام خانواده رو به هم بزنی. ما زمانی حرف از طلاق میزنیم که واقعا راه‌های درست رو رفتیم، راه دیگه‌ای نمونده، عاقلانه فکر کردیم و الان می‌خوایم با همسرمون صحبت کنیم و راجع به طلاق فکر کنیم. اونم یک بار اتفاق می‌افته، نه به عنوان یک حربه استرس‌زا محیط خانواده رو با بحث طلاق به هم بریزیم. گفتگو از طلاق جایی که تصمیم احساسیه یا تصمیم جدی نداریم، به خاطر نمیدونم مثلا ادب کردنه، به خاطر حرص در آوردنه، خشم خالی کردنه، اونجاها نه تنها سازنده نیست که مسموم کننده است، رابطه زن و شوهر رو مسموم میکنه و بلا تکلیفی خیلی بده. این که به یکی بگی جدا میشم، بری دادگاه، برگردی، جدا نشی، یه بار جدا بشی بهتر از اینه که تو این حالت بلا تکلیفی بمونی.
یه نکته ای رو من اینجا یادم اومد بگم. یکی از اطرافیان ما مرتب تکرار میکرد که من طلاق میخوام، من طلاق میخوام، من طلاق میخوام. بعد یه مدت که گذشت اینا اصلا خبری نیست، اصلا شکایتی در کار نیست، این فقط داره از این حربه استفاده میکنه که همسرش رو به قولی هم مهر و محبتش رو داشته باشه و همین که سر به راه بکنه. بعد یه مدتی من دیدم که همسرش میگه این یه چیزی واسه خودش میگه، حالا میگه من طلاق میخوام و اینجور حرفا، ولی اصلا سراغش نمیره. حالا یه ذره بمونه آروم میشه، همیشه میگه طلاق و این بی‌اعتبار بودنش رو من میخوام.
ببینید اینکه اسلام طلاق رو حلال شمرده اما قبحش رو نشکسته. این که ما دائم از طلاق حرف بزنیم در واقع قبحش رو داریم تو محیط خانواده میشکنیم، به خصوص اگر بچه ها باشن. بچه ها متوجه نیت های پنهان ما که نمیشن.
بله،
آسیب
بله.
میبینن،
خیلی آسیب.
طلاق اون خط قرمز، هر موقع کار به جایی رسید، راه رفتی نبود، یه بار آدم صحبت میکنه، اقدام میکنه، میره. اگر به اون نقطه نرسیدید پس نباید این رو تکرار کنیم. اما قسمت دوم سوالم خیلی خلاصه جواب بدم،
بله.
این که مرد میتونه ابراز علاقه بکنه جایی که زن باهاش با محبت نباشه، هی یا هی بره به طلاق اقدام کنه. ببینید، ما میگیم توی خانواده نقش‌ها در تعامل هم دیگه. من همیشه میگم ما در خانواده ظالم مطلق نداریم، مظلوم مطلق نداریم. در خانواده جنگ بین نور و ظلمت، ابلیس و فرشته نیست. خانواده محل تعاملات ما با مجموعی از نقاط قوت و ضعفمون با هم تعامل میکنیم. رفتار من رو همسرم اثر میذاره و در نتیجهش یک عکس العملیه و عمل او از طرف من یک عکس العمله. به صورت علمی ما بهش میگیم علیت حلقوی یا علیت تعاملی. میگیم علیت خطی نیست که یک عامل عامل دیگر را به معلولی را به وجود آورده باشه. اینا در تعامله، یه چیزی هم علته هم معلوله. پس این که فقط بگیم زن باید این گونه رفتارا رو کنه، مرد این گونه رفتارا رو کنه، یا فقط تقصیر مرده یا فقط تقصیر زنه، این رو ما تو محیط خانواده نداریم، بلکه میگیم در تعامل و چرخش این حال ارتباط شکل گرفته.
خیلی پیچیده شد این سوال تو ذهن من.
بله.
بعد همون از قسمت تعامل حلقوی گفتیم.
بله، علیت حلقوی.
علیت حلقوی درستش اینه. یه ذره فلسفی شد قضیه، یعنی از اون سادگی در اومد.
آره، من خیلی کلی گفتم. ما در درمانامون این رو قشنگ به زن و شوهرها توضیح میدیم.
درست.
یعنی باید ما درک کنیم واقعا این علیت حلقوی رو، که شناختای من روی احساسام، احساسام روی رفتارم اثر میذاره. از رفتار من همسرم یه برداشتی میکنه، یه چیزی تو ذهنش شکل میگیره و اون برداشته یه احساسی ایجاد میکنه و بر اساس اون احساس او یه رفتار نشون میده.
درست.
و رفتار او دوباره در ذهن من یه برداشتی که این چرا این کارو کرد، منظورش این بود. من در مقابل بهش میگیم اثر پروانه‌ای در محیط خانواده.
آها. خب الان برای من کاملا جا افتاد، سپاسگزارم از شما. بریم بدون فوت وقت سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
پرسمان خانواده.
گفتن که سلام، خسته نباشید. ممنونیم، ما با شما باشیم، اصلا خسته نمیشیم. گفتن که 20 سال ازدواج کردم و از سال اول زندگی مادر شوهرم خیلی تو زندگیمون دخالت داشته و هنوز هم توقع داره شوهرم هر شب از سر کار برمیگرده اول بره پیش اونها و اصلا براش مهم نیست که ما هم هستیم. شوهرم کارگره و صبح میره و شب برمیگرده خونه. منم تو این سالها نخواستم بی احترامی کنم. لطفاً راهنمایی کنید. چی کار باید بکنن خواهر بزرگوارمون؟
یکی از چالش‌های معمولی هست که بسیاری از زوجین دوچار میشن و تعاملاتشون رو نمیتونن با به اصطلاح ما خانواده مبدأ، خانواده اصلی تنظیم کنن و این باعث میشه مرز خانواده خودشون یا مرز خیلی بسته‌ای میشه، یعنی قطع ارتباط، یا مرز خیلی بازی میشه که حریمی انگار شکل نمیگیره، انگار اون زندگی تو این زندگی، این همسر همش اونجاست، اون همش اینجاست، نظرات اونا اینجا، انگار توی خونه زندگی میکنی در و دیوار نداره.
بله.
و این دخالت خودش میتونه موجب خیلی از مشکلات بشه، همون که تو این پیامک هم داریم که 20 سال درگیر این مسئله هستن این خانم و آزار میبینن، اذیت میشن، ولی خب توانمند بودن، صبر داشتن و بی احترامی نکردن. ببینید، جایگاه والدین یک جایگاه منحصر به فرد.
بله، بله.
و یک جایگاهیه که نمیشه کندش، دور انداختش، نمیشه دورش دیوار کشید.
درست.
که اگر این کارو کنی آسیب میبینی، قطعا هم آسیب شخصیتی هم آسیب خانوادگی. من معنویشم به جد دیدم که برکت از اون خونه میره که با والدین قطع ارتباط کرده باشن.
بله.
مشکلات جدی براشون شکل میگیره. والدین کارکرد دارن تو خونه ما بعد ازدواج.
بله.
کار میکنن.
بله.
برای بچه هامون کارکرد دارن، کار
ستونن برای زندگی.
بله. و پس ضروری است توجه به اونها، حق اونها رو ادا کردن و جایگاهی برای اونها تو زندگی قائل شدن.
درست.
آی دارابی، سومین، بعضی پژوهش‌ها میگن سومین عامل طلاق در کشور ما دخالت خانواده هاست. و من بسیاری از مراجعین رو دیدم که راجع به دخالت خانواده ها شکایت میکنن، ولی نیمی از اینها دخالت خانواده نیست. تصور اینه که خانوادهش داره دخالت میکنه، به خاطر اینکه جایگاهی قائل نیستیم برای اونها. نظر اونها، حرف اونها، تعاملات اونها. دارم با این مقدمه میام که این سوال رو جواب بدم. ببینید، بعد از ازدواج سبک و شیوه توجه به والدین باید عوض بشه. پس اصلش گفتیم ضروری، جایگاه، شرعیش، بله، علمیش، سرجا، ولی مدل و سبک باید تغییر کنه. اون مدل توجهی که من تو خونه پدر مادرم زندگی میکردم و مسئولیت و نقشی جز نقش فرزندی و خواهر برادری تو اون خونه نداشتم، الان تغییر کرده. یک نقش